بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یعرضون علیکم آیاتی فمن اتقى و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کذبوا بآیاتنا و استکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. نوع این آیاتی که تلاوت شد بحث تفسیریشون تا حدودی گذشت، عمده اون بحث ملفق از آیات و روایات بود که سیدن استاد رضوان الله علیه مطرح کردن. در اونجا روایات فراوانی است که در باره طینت انسان سخن میگوید. این روایات چند طایفه بود. بعضی از اینها دلالت داشت به این که در هنگام آفرینش انسان خاکهای گوناگونی به کار رفت، تین و ترابهای طیب و خبیث به کار رفت. اونها که در آفرینش اونها از خاکهای پاک و از خاکهایی که مربوط به هوای ملایم است، سرزمین ملایم است، حاصل خیز است، انسانهای صالحی متکبل می شوند و کسانی که از خاکهای شورزار به خاکهای غیر ثمر بخش آفریده شدن، انسانهای طالحی به دست در می آن. گاهی تعبیر به این صورت است، گاهی تعبیر به ماء عذب و ماء ملح اجاج است. یعنی در هنگام آفرینش انسان ها این خاک ها را که جمع کردن، گاهی آبهای طیب و گوارا روی این خاک ها ریختن به صورت تین در آمده، گاهی آبهای شور و تلخ به این خاک ها اضافه کردن به صورت گل و تین در آمده. اونها که از آب شیرین و عذب و فرات و گوارا متکون شدن، انسان های صالحی هستند. اونها که از آبهای تلخ و شور متکون شدن، انسان های طالحی هستند. این دو طایفه. طایفه دیگر درباره جنت و نار است که برخی ها ریشهشون از جنت است، برخی ریشهشون از نار. اونها که در تکون اصلیشون از مایه های اصلی بهشت استفاده از انسان های صالحی می شوند و اونها که در هنگام آفرینش از مایه های دوزخی استفاده شدند، اونها انسان های طالح و فاسد در میان. این سه طایفه. طایفه چهارم تعبیر به نور و ظلمت دارد که برخی ها ریشه نورانی دارند، برخی ها ریشه ظلمانی. این طوائف چهارگانه و امثال اینها دو توجیه داره. یک توجیه در بحث های روز گذشته بمانند، اون بازگو شد، به یک توجیه امروز مدرس. اصاره و خلاصه اون توجیه گذشته این بود که هیچ کدام از اینها در حد سبب تام ذاتی بودن یا علت تام بودن نیستن. حد اکثر پیام این طوائف چهارگانه در حد اقتضا، یعنی اونها که در آب و هوای خوب تربیت شدن، استعداد اونها برای خوب شدن بیشتر از دیگران است. اونها که در منطقه های سوزان استوایی تربیت شدن، استعدادشون کمتر است، ولی هیچ کدام فاقد اون نصاب اصلی و اولی سعادت نیستن. یک، چون اون نصاب به صورت نفس ملهمه به همه داده شد و به صورت فطرت به همه داده شد. حداقل نصاب تحصیل سعادت در هر انسانی هست، اما زائد بر اون نصاب لازم افراد مختلف هست. البته هر کسی از نعمت بیشتری برخوردار بود، استعدادش برای فراگیری علم و تحصیل عمل صالح بیشتر است، قهرن مسئولیتی و هم بیشتر. بر اساس براتوس الان یوم ازن ان النعیم، او در قبال این نعمت استعدادی که خدا به او داده است مسئول است. و کسانی که فاقد اون استعدادهای برترند، مسئولیت اونها هم کمتر است، ولی اصل نصاب لازم را برای تحصیل سعادت دارند. لذا نه جبر پیش می آید، یک، نه انسان هیچ کس می تواند خود را از زیر مسئولیت خارج کند، دو، و نه ذاتی به اون صورت هست که از هیته قدرت خدا بیرون باشد. این اساره جوابی بود که در بحثای قبل مرشد. و و اما اون چه در امروز نوبت مطرح است آن است که این که خداوند گاهی به صورت مبدا گاهی به صورت معاذ ذکر میکند، میفرماد فریقاً هدا کما بدعکم تعودون، فریقاً هدا و فریقاً حق علیهم الضلاله، که نشون میدهد آینده مثل گذشته است و در گذشته انسان ها دو جور بودن. قبلا بیان شد به این که اگر این گزارش اجمالی باشد که خداوند در ازل می دارد یه عده بدن یه عده خوب، این ضرری ندارد برای اینکه رو اشخاص معین که حساب نشده است. البته انسان ها دو دستن، اما کی بد است و کی خوب این را بیان نمی کند و اون بحث هم ندارد. عمده اون گزارش های تفسیری است که اشخاص در گذشته و در مبدا مشخص باشن که کدام هاشون اهل سعادت هم کدام هاشون اهل شهابت. این اگر در حد اقتضا باشد باز مستلزم جبر نیست، برای اینکه همون جواب روزهای قبل است. و اما اگر نه به صورت نتیجه نهایی باشد، این یک جواب دیگری می طلبد که اون امروز بیان می شود. و اون این است که اگر چنون چه ما روح را یه امر مجردی می دانیم کما هو الحق، این موجود مجرد گرچه در نشئه‌ای که با طبیعت ارتباط دارد کارهای طبیعی انجام می دهد و کارهای طبیعی او زماندار است، مکاندار است، خصوصیت‌های مادی می پذیرد، اما اصل اون عمل منزه از زمان و مکان است. اگر ثابت شد روح یه موجودی است مجرد و اگر ثابت شد کارهایی که مربوط به روح است از ثبات و تجرد برخوردار است و اگر ثابت شد که کارهای پایه‌ای و مقدماتی و گرچه مادی است ولی این مستلزم آن نیست که متن روح مادی باشد یا کارهای روح مادی باشد، قهرن روح انسانی از تجرد برخوردار است و هر موجود مجردی ثابت است. وقتی ثابت شد از گذر زمان و مکان منزه است، قهرن چنین موجود را هم می شود به لحاظ مبدا سنجید و نسبت داد هم به لحاظ مبدا. ما برای توضیح این مطلب ما از اندیشه انسان و مقدمات اندیشه انسان باید استفاده کنیم. انسان می اندیشد و بعض از قوانین عقلی را درک می کند. حالا یا قوانین عقلی مربوط به علوم تجربی است یا بالاترش ریاضی است یا بالاتر از اینها فلسفی است یا بالاتر از اینها عرفانی است یا فوق اینها وحیانی است. بالاخره انسان اینا رو میفهمد. این علوم و اندیشه هایی که انسان فهمید هیچ کدوم زمانمند نیست، تاریخ بردار نیست. مثلا تو مسائل ریاضی اگر بگویند 25 ضرب در 35 چقدر خواهد شد، نتیجه او یه امر کلی است که همیشگی و دائمی خواهد بود. این چیزی نیست که زمانمند باشد که ما بگوییم این قانون مال 200 سال قبل است یا 2 میلیارد سال قبل است یا 2 بیلیارد سال قبل است و ماننده. این اصلا زمان پذیر نیست، نه قدیم زمانی است نه حادث زمانی. قوانین عقلی که میگویند مثلا هر چیزی که هستی او عین ذات او نیست، این نیازمند به علت است. مثل این قانون فلسفی که تو نهج البلاغه از بیان است و امیر استفاده شد، فرمود کل قائم فی سواه معلول. این نظام علی که در نهج البلاغه با این صورت بیان شد معناش این است که هر موجودی که هستی او عین ذات او نیست علت دارد. یه وقت از موجود مثل خداست که هستی او عین ذات اوست، او عین هستی است، او دیگه سبب ندارد. یه وقت از نه، یه موجودی است که هستی او عین ذات او نیست. وقتی هستی او عین ذات او نبود حتما سبب دارد. کل قائم فی سواه معلول یعنی فلهو الا. خب این قانون عقلی زمانمند نیست که ما بگوییم این الان کودک است یا پیر است یا جوان است یا مثلا 2 میلیون سال سنش است یا 2 بیلیارد سال سنش است. نه قدیم زمانی است نه حادث زمانی، از تاریخ بر نمی دارد. چیزی که مجرد است تاریخ بر نمی دارد. هر مخلوقی خالقی دارد، هر چیزی که هستی او عین ذات او نیست نیازمند است و هر چیزی که هستی او عین ذات او بود بی نیاز است. اینا این سلسله قوانین ثابت و مجرد
وقتی مجرد شد، روحی که اینها رو درک میکند یقینا مجرد است، برای که اینا وصف روح هم اندیشه، وصف روح اندیشه بر است. پایه ها و مقدمات ادراک اینها گرچه زمانی است، مثلا انسانی که میشیند مطالعه میکند توی مسائل ریاضی یا حکمت و کلام، در اون اتاقی که مینشیند اون اتاق مکان است، اون شب یا روزی که دارد مطالعه میکند اون زمان است. اما این فهم که دیگه زمان بردار نیست، این قانون که دیگه زمانه نیست، این قانون نه که تا کتاب خونه اوست نه در اون تاریخ است. لذا انسان داوری میکند، میگد برابر این قانون اون 2000 سال قبلی که فرعون اندیشور اون سخن را گفته است او درست گفت و دیگری نادرست گفت. خب برابر این خود اون قانون منزه از زمان و زمین است. کاری که یک انسان اندیشور برای درک اون قانون دارد، اون کار زمان و زمین برمی‌دارد. که مثلا فلون شخص در فلون شب در کتابخانه‌اش که مطالعه می‌کرد به این قانون رسیده است. اون مقدمات درک، اون مطالعه کردن، گوش دادن، نوشتن، اینا که کارهای مادی است، اینا زمان بردار است. اما خود اون اندیشه که زمان بردار نیست. کاری هم که انسان در باره ملکات نفسانی میکند این طور است. کارهایی که انجام میدهد برای اینکه به ملکه عدالت برسد، اون کارها زمانی است، زمینی است. در فلون زمان فلون کار خیر انجام داده، در فلون مکان این کار خیر انجام داده. رو تکرار و تمرین به ملکه شامخه عدالت رسیده است. این عدالت که دیگه زمانی نیست. این عدالت یه وصف ثابت است برای جان او. به سعادت رسیده است، به ایمان رسیده است. اینا هیچ حکم از احکام موجود ماده رو ندارن، نه قابل تقسیم به نصف و ثلث هم، نه قابل تقسیم به ماضی و مضارع هم. هیچ کدام از این کمیت های متصل و منفصل، قار و غیر قار در اونها نیست، گرچه اون پایه ها و مقدماتشون مادی است. خب وقتی این امور ثابت شد، می شود هم اینا نسبت به گذشته اسناد داد، هم نسبت به آینده، هم در گذشته بودن هم در آینده بودن. لذا اونهایی که قائلن به اینکه روح جسمانیت و حدوث و روحانیت البقاست، اونها همین احادیث نورانی خلق الله الارواح قبل الاجساد را قبول دارن. میگن روح قبل از بدن هست، منتها قبلیتش قبلیت زمانی نیست، برای اینکه روح که مجرده است نه با بدن است معیتا زمانیه، نه قبل از بدن است قبلیتا زمانیه، نه بعد از بدن است بعدیتا زمانیه. مثل همون قانون عقلی، این قانون عقلی که میفرماید کل قائم فی سواه و معلول، یعنی هر چیزی که قائم به ذات نیست قائم به غیر است معلول است. این چند سال قبل از زمینه؟ با زمین هست؟ نه. چند سال بعد از زمین میمونه؟ این سوال هم جواب نمیده. اصلا این سال و ماه بر نمیداره، با زمانی نیست تا متضمن باشد، یعنی زمان من باشد. نه سابق زمانیست، نه لاحق زمانیست، نه معیت زمانی دارد، هیچی نمید. منتها چون موجودیست مجرد، تقدم رتبی یا ذاتی و وجودی یا وجوبی و ماننده و نسبت مولای عالم ماد دارد. لذا ارواح قبل از اجساد هم. حتی حکمت متعالیه که قائل است به این که روح جسمانیت حدوث و روحانیت البقاست، معذاره فتوای حکمت متعالیه اینه که روح قبل از بدن است، قبلیتی که شایسته روح است. خب روی این بیان سیدن استاد اسماعیل لاری تون بحث مختلط قرآنی به ربائی فرمان این وجه دیگر است و درکش هم فرمان آسون نیست. مهم است که اگر سعادت به شقاوت به جان انسان برمیگردد و اگر جان انسان مجرد است و اگر سعادت به شقاوتی که وصف جان مجرد است از تجرد و ثبات برخوردار است و اگر هر موجود مجرد ثابتی از گزند زمان و زمین مصون است و اگر هموار ثابت است، او را میشود تارتن به گذشته اسناد داد، تارتن به آینده. و این چنین فرمود کما بدعکم تعودون فریقا هدا و فریقا حق علیهم برابر. همیشه این طور بود، یعنی حالا که این انسان از نبش زمان میاد بالا، صادق است که بگوید قبلا هم همین طور بود، الان هم همین طور است، بعدا هم همین طور است. ما منتها نه قبلیتش زمانیست، نه معیتش زمانی، نه بعدیتش زمانی. این هم یکی از مطالبی که مربوط به توجیه این احادیث طینت است. آخر خون زمان مخلوق خداست. البته در اون معنایی که تقدم ذاتی باشد، در بحث تقدم ذاتی همیشه همین طور است. ذات اقدس اله دارای تقدم ذاتی است و احدی هم با اونی است، نه ارواح ما، نه اشیای دیگر، هیچ کدام. اما نمی شود گفت که در یه تاریخی، در یه زمانی خداوند بود و هیچی نبود. خب برای خود اون تا زمان پیفیز خداست دیگه، مخلوق خداست دیگه. این چه نیست که زمان موجود به ذات باشد، زمان رو خدا آفرید. خب بله، منتها این تقدم روح بر بدن حق و خواه انسان بگوید روح قبل از بدن بود، خواه بگوید همراه با بدن به عنوان موجود مجرد حادث می شود، خواه بگوید در اثر حرکت جوهری روح پدید می آید، ولی وقتی این روح به نشأه تجرد رسید، این موجود مجرد منزه از زمان است. وقتی منزه از زمان شد، در همه حالات ثابت است به اذن الله. ثابتن دیگر، اینا ملکات نفسانی هم. اینها فعلی که باعث پیدایش این ملکات هست، اینا زمانی هست. ولی انسان پاری میکند که از زمان بالا میآید. مثل این کسی دارد تو اتاقش مطالعه میکند، اون وقتی که دارد مطالعه میکند زمان هست، اون جایی که دارد مطالعه میکند مکان هست. همه اینها علتهای معده است تا خداوند یک مطلب عمیق علمی را بو بفهماند که کل قائم فی سواه معلول. این دیگه زمانی نیست. او خیال میکند الان فهمیده است، به این قانون الان پدید آمد. نه، این شخص الان داشت مطالعه میکرد اون قانونی که منزه از زمان و مکان است، او را یافت. خود اون قانون همیشه بوده، لذا وقتی مطالعه میکند میبیند که 2000 سال قبل هم عده همین حرف زدن. یه قدر جلوتر میرود میبیند 4000 سال قبل وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه هم به شاگردانش همین مطلب رو گفته است. یه قدر جلوتر میرود میبیند که قرآن کریم از نوح پیغمبر علیه السلام همین مطلب رو نقل میکند. خب پس 5000 سال قبل هم بوده، 6000 سال قبل هم بوده، و حافظه. هر چه جلوتر می رود می بیند این فرمایش هست امیر سلام الله علیه که کل قائم فی سواه معلول. این را انبیاء ابراهیمی هم گفتن، بلکه مبارک ابراهیم فرمود، نوح فرمود، آدم هم فرمود. این دیگه زمان بردار نیست، ولی اون شخصی که دارد مطالعه می کند اون مقدمات کارش زمانی است. سعادت به شهادت هم همین طور است. کاری که دارد انجام می دهد اون کار زمانی است، اما ملکه عدالت که دیگه زمانی نیست. یه امر ثابته. من ملکه عدالت کجاییست؟ رنگش چیه؟ قدش چقدره؟ فهم کجاییست؟ رنگش چیه؟ فهم که رنگ نداره، قد و کم و کیف نداره، اندیشه این چه این است، فهم این چه این است، سعادت این چه این است. اینا امور ثابتی هست. چون ثابتی هست میشه همیشه اسناد دار. این یه وجه دومیست که ایشون میفرماین روایات تینه را ما به این وجه دوم هم میتوانیم. اندیشه تغییر نمی کند، رابطه شخص با اندیشه تغییر می کند. اندیشه چه حق چه باطل تغییر نمی کند. مثلا اندیشه مسئول از تغییر است. این نفس است که ارتباطش با اندیشه فرق می کند. مثلا حالا فرض کن یک کسی که سنش به دوران فرتوتی و 100 سالگی رسید، یه انسان خوشحافظی هم است. این یک قرن با مطالعات سر و کار داشت. دورانی که مهد کودک رفته بود، چیزهای استاد یادش داده بودن، اونا یادش. بعد میگوید وقتی که بزرگتر شدیم، وارد دبستان اینها شدیم، اونم یادش. مطالب باطلی که در اون وقت یاد گرفت، اونا یادش. بعد میگوید ما یه قدر بالاتر آمدیم، به بسلان اونا پی بردیم، فهمیدیم اونا باطل است. راه ابطالش هم باز یادش. به حوزه های علمیه آمده و مقدمات را میخون، اونم یادش. اون اساتیدی که بد درس میگفتن، اونم یادش. اساتیدی که خوب درس گفتن، یادش. یه 18 سالی قائل بود مثلا شک با شک در مقتضی نمیشه حساب کرد، این هم یادش. بعد دید حق با مرحوم شیخ هست، شک در مقتضی هم مصحح حساب است، اونا هم یادش. نه باطل حق میشود نه حق باطلی میشود، اندیشه اندیشه است. این عالمه که رشد میکنه، وگرنه علم ممکن نیست. چه علم کودکی چه علم پیری، دانش از اون جهت که دانش است تکون نمیخوره، به دلیلی که این شخص همکنون یادشه که 100 سال قبل فلو مطلب باطل را به او گفته، او الان یادش است که او رو گفتن و الان میدوند او باطل است. نه تنها الان میدوند باطل است، همین که به حوزه های علمی آمد فهمید اون داستان مثلا داستانی بود در اسرائیلیا که معلم در مکتب خانه به او گفت. 80 سال است که برخلاف اون اسرائیلی نظر دارد و او رو ابطال کرده است، اما اندیشه به اندیشه دیگه تبدیل نشد. یه وقت از آب دماش کم میشه، آب میجوشه، دمای آب واقعا عوض شد، یا افسرده میشه، سرد میشه، زیر صفر میره، این دمای او عوض میشه. اینه میگن حرکت، این یا تناقص است یا تزاید است یا تکامل است. او ماشیت فسمه، خود آب حرکت میکنه، هوا هم به شرح ایزن گاهی سرد میشه گاهی گرم میشه. اما علم به معنه و علم محال تکون بخوره، چون مجرد است. هرگز اندیشه باطل حق نمیشه، اندیشه به اندیشه تبدیل نمیشه. این اندیشور است، این اندیشمند است که چون نفس است به جسمانیت روح دوست است و روحانیت البغاست و در مسیر حرکت به تحول به تبدل است، این روابطش با علوم و افکار عوض میشه. گاهی با این معتقد است، چند سال رابطش به هم میخوره، بعد به علم دیگری معتقد میشه. نه اینکه علم دیگر میشه، علم کامل میشه. این نفس است که کامل میشه، این عالم است که کامل میشه. خب بنابراین مقدمات کار تاریخ بردار است، ولی دانش از اون جهت که دانش است هیچ تکون نمیخوره، چون فهم مجرد است، نمیشه او رو تقسیم کرد، نمیشه او رو از بین برد، نمیشه او رو کم کرد، نمیشه او رو زیاد کرد. این در دسترس طبیعت نیست، فهم یه امر فراطبیعی است. خب مطلب مهم در باب طلعت اینه که روایاتی است که میگوید به اینکه وقت قیامت فرا رسید، ذات اقدس اله خوبی ها را از بدان میگیرد به خوبان میده، بدی ها را از خوبان میگیرد به بدان میده. خوبان در قیامت فقط بهشتیانند، در دنیا اگر کسی کافر و ملحد بود کار خوبی هم انجام داد، در قیامت از این کار خوب خود طرفی نمی‌بنده. فرمود کفار کسانی هستند که فلا نقیم لهم یوم القیامت وزن. قیامت که انسان ترازو و میزانی را می‌بیند تا اعمالش با اون میزان سنجیده بشود، خدا می فرماید ما برای کفار وزن و ترازوی اقامه نمی کنیم، اون چیزی نیاورد که بسنجی. و این همی که فرماید به امکان مثال حبت من خردل اتینا بها و کفا حاسبین، معلوم شد مال موحدین است که به اندازه یه مثال ذره خدا حساب می کشه، وگرنه برای کفار فرماید فلا نقیم لهم یوم القیامت وزن. خب این روایات هم به این آسانی قابل درک نیست، توشون صحیح هم هست، این چیه نیست که سندن ضعیف باشه، نه روایت معتبر صحیح است. مرحوم صدر رضوان الله در علل و شرایع از ابی ابراهیم الابراهیم لیسی از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه نقل میکنند که حضرت میفرماید بین که در قیامت که شد خداوند حسنات را از افراد تبهکار میگیره، به اونا چیزی نمیرسه. بعد عرض میکند اینا حکم الله هست، فهمون بله اینا حکم ملکوت هست، اینا حکم ملکوت. این روایات یکی دوتا هم نیست، درباره در بحث تولی و تبری هست، در بحث ایمان و کفر هست. سیدان استاد رضوان الله توجیهی که دارن این است که می فرمان به این که حسنات و سیئات یه امر اعتباری و قرار داده نیست، نظیر اخلاق و سنن عادی مردمی که چی چیز خوب است چی چیز بد است بدونی که ریشه در تکوین داشته باشه. اگر چون چه آداب و سنن الهی ریشه در تکوین دارد و اگر چون چه چیزی معصیت بود واقعا سم است و اگر چیزی طاعت بود واقعا شهد است، حقیقتی پشت پرده این احکام اعتباری منتها به زبان امر و نهی بیان شده وگرنه در حقیقت یک حبیست به این صورت بیان شده، پس یه سنخیتی لازم است. وقتی سنخیت لازم بود تو اینا که اعتبار نیست به قرارداد وابسته باشد که، اگر سنخیت لازم است همه حسنات باید به افراد حسن برگرده، باید به مؤمنین برگرده. تبهکارانی که در دنیا کار خیر انجام دادن خدا بر اساس عدر پاداش دنیایی بونا خواهد داد. اون بیابان و بیابان باید لایقن منجو، یه خیابان رو به نام اینها بکنن، یه جای مؤسسه رو به نام اینها بکنن، نام اینها به این صورت بمونه یا نانی برای اینها در دنیا تعیین بشه، اینا هست. و اما آخره که یوم تبل از سرائر است، این چون به آخرت معتقد نبود، کار را برای آخرت نکرد، کار را به دستور خدای نکرد. چه این روح پلیدی در آخرت طرفی نمی‌بنده. یه حقیقت اخروی به یک روح ناپاکی که به آخرت معتقد نیست ارتباط نداره. لذا فهمون فلا نقیم له یوم القیامت ودنا و قدم نا الا ما عملو من عمل فجعل له هوا منثورا. هر چی که به عنوان عبادات انجام داد هوای منصوره، هر کار خیلی که بهره دنیایی داره البته، اما بهره اخروی نخواهد داشت. این حقایق و این امور خیر باید به صاحبان اصلی که با اینها مناسبن برگردد. در سوره مبارکه انفال زمینه این بحث فراهم هست که ذات اقدس اله برای جدا کردن بدان از خوبان و بدی ها از خوبی ها در قیامت کبرا برنامه ای داره. در سوره انفال آیه 37 به این صورت است: لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم اولئک هم الخاسرون. اون روز خبیث را طیب جدا میکند، این خبیث ها را کنار هم با رو هم قرار میدهد، همه یک سر به جهنم میبرد. معلوم میشه از سیئات همه اینها به ائمه کفر برمیگرده، حسنات همه اینها به ائمه عدل برمیگرده. اینها خبائث بعضها روی بعض متراکبند فیجعله فی جهنم، حسنات هم بعضها روی بعض هم در بهشت. لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم. این یکی. در سوره مبارکه اعراف فرمود این که ما گفتیم طیب در قبال خبیث و گفتیم خبیث در مقابل طیب، این چیزی نیست که خبث خبیث به طیب طیب ذاتی باشد و از قلمرو قدرت خدا بیرون باشد، این چنین نیست. طیب داریم به اذن خدا کار میکنند، خبیث در عالم هست به اذن خدا اون هم کار تلخ دارد، این چنین نیست که اینها قاهر بر الله باشند. معاذ الله. آیه 58 سوره اعراف این است: والبلد الطیب، که این یک تمثیلی است از معقول به محسوس، والبلد الطیب یخرج نباته اما به اذن ربه، والذی خبث لا یخرج اون نبات الا نکدا ناقص کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون. پس اگر خبث و طیبی هست، این چیزی نیست که قاهر بر قدرت خدا باشد، یک. و این خبیث ها هم کنار هم جمع میشوند تا متراکم بشوند و به دوزخ بیفتند، و طیب ها کنار هم جمع میشوند تا متراکم بشوند و به بهشت را پیدا کنند. بنابراین چون یه امر حقیقی است نه قراردادی، خوبی اگر در عالم پیدا شد به برکت خوبان عالم است، به اونها برمیگردد. اگر انبیا و اولیا نبودند هیچ کسی پرچمدار عدل و قسط نمیدی. اگر تو عالم 4 نفر داعی اصلاح طلبی دارن، اینو در کنار سفره انبیا علیه السلام نشستن، منتها اون جنبه الهی دعوت را رها کردن به جنبه مردمی شو گرفتن. مردم یعنی به اصطلاح رهبران مسلح، اینا وقتی چشم به جهان گشودن که سفره عدل انبیا پهن بود، اینا آمدن اون توحید و معاد رو نگرفتن، وحی و نبوت نگرفتن، اون جنبه مردمی رو گرفتن، استقلال رو گرفتن، آزادی رو گرفتن، امنیت رو گرفتن. انبیا اینها را در کنار توحید و عقاید و اخلاق و حقوق آوردن. این چیزی که مارکس به انگلس این حرفا را از خود در آورده باشن که خب شما ببینید 1000 سال قبل از اینها 1200 سال قبل از اینها کسانی بودن که میگفتن که ما حالا سر گرسنه با شکم سیر بخوابیم و در اقصانقاد ششورمون یک گرسنه باشد. من اینجور نیست. خب این رو خاندان اهل بیت علیه السلام گفتن. این حرف ها وقتی بود که ایران و روم رو اینا فتح کرده بودن. مگر اون روز بیش از 2 ابرقدرت روی زمین کسی دیگه بود؟ به قدر این 2 ابرقدرت معروف تاریخ بودن که اگر میگفتن به این که روم شکست خورد معلوم شد کسی ایران برد. لازم نبود بگن ایران فاتح شد که اضافه بود قول بکر دیگه. لازم نیست بگن که ایران غالب شد دیگه، که اون روز در اون سرزمین غیر از ایران کسی نبود که روم را شکست بده. بله، مثل 2 ابرقدرتی که تا 1 دهه قبل بود. اگر ابرقدرت غرب و ابرقدرت شرق، اگر میگفتیم که آمریکا شکست خورد یعنی شوروی پیروز، اگر میگفتیم شوروی شکست خورد یعنی آمریکا پیروز، بقیه دیگه اقمار اینا بودن. به قدر این 2 ابرقدرت زبون زد تاریخ بودن که دیگه نیازی به ذکر فاعل نبود. غلبت روم یعنی ایرانی ها پیروز شدن. روم بعد غلبه هم سیغلبون، خب یعنی سیغلبون بر ایران. خب این 2 امپراتوری حرفای است امیر گوش میدادن دیگه، چون همه اینا زیر حکومت او بود در اون 5 سال. بعدن اربا شد به صورت 40-50 دولت در آمد، یعنی یک دولت مرکزی بیشتر نداشت که. از قلب فرانسه تا این بخش وسیع آسیای میانه همه مسلمان بودن یک بچن. الان شده چندین دولت. خب اونها این حرفا رو شنیده بودن. بعدها وقتی مارکس ها و انگلس ها و امثال ظالف آمده بودن حرف مردمی زدن، اینا در کنار سفره از تعبیر امثال از تعبیر شدن. منطقه جنبه های الهی را، ماورای طبیعی را، بهشت و جهنم را، کتاب و سنت را گذاشتن کنار، همین مسئله استقلال و امنیت و آزادی و اینا رو گرفتن. خب بنابراین هر خیلی از هر مصلحی اگر دیده شد به صاحبان اصلی اصلاح که انبیا و اولیا هستن برمیگرده، و هر شری هم که شد بالاخره به اون ائمه کفر برمیگرده. لذا روایات تینت را وجود مبارک امام باقر به ابی ابراهیم فبود که این حکم ملکوت است. البته در دنیا اینجور احکام نیست، بعد به ظاهر احکام نیست. حتی تو برزخ هم به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه ظهور نمی کنند. این فقط در قیامت کبرا ظهور می کنند، که اونجا که حشر اکبر است و میزان اکبر است و ترازوی اکبر است، اونجا فوقلان نقیم الله هم یوم القیامت برزخ. اونگاه سوال شد که خب خداوند زیر سوال قرار نمیگیره، نمیشه از خدا سوال کرد که چرا این کارو کردی. ایشون میفرمان به این که از خدا چیکار بکنیم. اگر سوال در این است که چرا میدونستی فرون شخص کافر است، چرا ایر آفریدی، این پر از حکمت است. خب این شخص که یک گیاه تنها رسته نیست که، این پسر خیلی ها، پدر خیلی ها. این اگر خلق نشود لازمش نیست که آبا و امهات او خلق نشود، لازمش که ابنا و بنات او خلق نشود، در حالی که بسیار از بزرگان و مردان صالح پدران او بودن و بسیار از بزرگان صالح فرزندان او هستند. این چنین است که اگر کسی بد بود این شقی ابن شقی باشد الى آدم که، یا شقی ابو شقی یا ابو شقی الى خاتم که، نه یخرج الحی من المیت یخرج المیت من الحی. این چنین نیست. شما اگر بگید این زید چرا خلق شد، خب باید خیلی از آبا و اجداد صالح و هم خلق نشن، خیلی از ابنا و بنات صالح و صالح و خلق نشن. وجود مارک هستمی تو جبه های جنگ وقتی مارک اشتر رفت بود من خیلی دار کشتم، فهمون نه من اینجور نبودم. خیلی از همین خوارج، خیلی از این کفار که از کنار شمشیر من میگذشتم، من میدم این مثلا اعقاب دهم یا صدم او یک شیعه خوب خواهد بود رو نمیکشتم. یه همچه دیدید بنا. و اگر کسی بخواد سوال بکند که خدایا تو چرا این کار کردی، در اون شیطنت‌های شیطان که چند تا سوال مطرح بود، اونجا این سوال‌ها مطرح شد و پاسخ داده شد که برابر آیه سوره بارکه انبیا که لا یسألو اما یفعل و هم یسألون، اصلا ذات اقدس اله مسئول قرار نمی‌گیرد. اصلا سوال لغوه، نه اینکه اونطوری که جبریه استفاده کردن کسی قدرت سوال نداره، نه اصلا سوال لغوه. بیان ذالک این است که اگر کسی کاری انجام میداد، کار معنی عام یا خبر است یا انشاست، یا قول نیست که به صورت خبر و انشاء تقسیم بشود، فعل است کسی که کاری انجام میدهد یا خبر میدهد اگر حرف باشد، یا نه حکمی است که دارد انشاء میکند مثل قاضی اگر هم حرف باشد، یا نه حرف نیست، قول نیست، فعل است، یه کاری انجام داد. اینجا سوال معقول است که انسان میگه آقا این حرفی که زدی، این خبری که گفتی، دلیل خبر چی؟ میگه من خودم در اون صحنه بودم، دیدم فلان حادثه اتفاق افتاد، آمدم گزارش دادم. اینم سوال، اونم جواب. یا سوال میکنن که شما که در محکمه قضا نشستی چرا حکم کردی که این مال مال زید است؟ میگه برای من ثابت شد که این زید وارث اون مورث است، اونم پدر این بود و مرد، مال به او ارث میرسید، من حکم تو بن ناظر مال لزید. این قول انشایی او زیر سوال رفت، اونم پاسخش. اینجا سوال معقول، اون جواب. یه وقتی که کاری کرده، حرف نزده که به صورت خبر باشد یا انشا، یه کاری کرده، چرا این کاری کردی؟ میگه من اون کار چیزی لازم داشتم، رفتم به دنبال فرونکار تا مشکلم حل بشه. اینم سوال، اونم جواب. اما درباره ذات اقدس اله که عالم را آفرید، که فرمود که در قرآن چیه آمده، ما هم عرض بکنیم ربنا ما خلقت هازا باطلا، این مجموعه نظام سماوات و ارض، این نظام کیهانی رو آفرید، ما سوال بکنیم خدایا چرا این کار کردی، این یعنی چی؟ این سوال از چرا که چون پاسخ این چرا باشد، یا سوال از مبدأ پایلی است، یا سوال از مبدأ قایی است، یا سوال از مبدأ مادی و سوری است. مثلا شما این سرامیکی که میبینید چهار تا سوال میکنید، از چی درست شده؟ چی جور درست شده؟ چی درست کرده؟ برای چی درست کرده؟ همه سوالات شما تو این سرامیک یا تو این فرش، تو این چهار تا سوال دیگه، از چی درست شده؟ یعنی ماده اولیش چیه؟ یه سوالی چه جوابی؟ چی جور با چه الگویی شما این نقشه رو درست کرده؟ این سوالات یه جواب مساعدی هم میدن. چی رو درست کرده؟ پاسخش اینه که فرون استاد. چرا درست کردی؟ حالا پاسخش اینه که انگیزه یا برای خودشه یا برای فروش، اونم فاعل، اونم غایه، اونم ماده، اونم صورت. بالاخره هر سوالی که باشه به اینا برمیگرده. اونم که ماده و صورت رو این کار میکنن، تو فضای ماده و صورت دارن زندگی میکنن. بالاخره خب در باره ذات اقدس اله، ما این عالم چی رو سوال بکنیم؟ بگیم عالم رو از چی خلق کردی؟ اون ماده هم که فعل چیزی در کار نبود که خدا از چه ماده بسازه. بگیم رو کدوم الگو، کدوم نقشه؟ خب نقشه و الگو هم که فعل است، قبلا یه نقشه‌ای نبود که خدا روی اون نقشه و روی اون صورت خلق. اگر سوال بکنیم که کی این کارو کردی، خود فاعل به ذات این کاره. اگر سوال بکنیم که برای چی این کارو کردی، خودش پاسخ همه پرسش‌هاست، خودش هدف هر فعل است. از هدف که سوال نمی‌کنن که تو چه انگیزی داشتی. تو بحثای قبلا ملاحظه فرمودید موجودی که غنی محض نیست، حتی انبیا و اولیا، اونا میتونن پاسخ بدن، میگن ما این کارای کردیم، لا نورید و منکم جزا ان بلا شکورا انما نطعمکم لوجه الله، چرا این کارای کردید؟ جز امون الطعام علاها بیمسکین و یتیم و اسیرا، میگن لوجه الله میکردیم، ما احتیاج داریم به وجه خدا، به لقاء الله، به رحمت الهی این کارای کردیم. از شما نده غیر خدا، هر که باشد، هر که باشد فعلی انجام میداد برای چیز، برای کمالیه. خدا خود چون کمال محض است، اصلا فرض ندارد ما از کمال محض سوال بکنیم آقا تو این کارا برای چی کردی، چون هر موجودی هر کاری را برای نیل به کمال میکند. خود کمال محض اگر داشت کاری انجام میداد، دیگه فرض ندارد که ما از او سوال بکنیم آقا برای چی کردی، بلکه ما باید سوالمون را عوض بکنیم، بگیم چون او کمال محض است، از خیر محض جز نکویی ناید. خب پس او اصلا زیر سوال قرار نمیگیرد. ما بگیم مطابق چه قانونی کار کردی، قانونم که کار او. بگیم با کدوم مصلحت عالم را آفریدی، مصلحتم که جز عالم است. بگیم از اون خطر حراسی نداشتی که چنین عالم را آفریدی، خطری در کار نبود، چون عدم محض بود. در عدم محض نه مفسده است نه مصلحه. کان الله ولم یکن معه شیئا، الان هم همینطوره. غیر ذات اقدس اله عدم محض بود، در عدم محض نه مصلحت است نه مفسده. بذار سوال ما اصلا معنا ندارد که خدا رو زیر سوال ببریم بگیم چرا این کارو کردی، و اون که خیال میکند کار خدا مطابق با مطابق با نفس الامر است، این در حقیقت یه تفکر اشعری مرموز و مستطری دارد. این غالب تعدد قدماست. اگر کسی گفت معاذالله خداوند کارش را برابر با ما هو مطابق قول نفس الامر کار میکن انجام میده، یعنی چی؟ یعنی نفس الامر هست معاذالله که کار خدا نیست، موجود است و در قبال خداست و خداوند کار خود را برابر با اون نفس الامر انجام میده. خب نفس الامر که فعل او یا معدوم است یا اگر هست که فعل او. والحمدلله رب العالمین.